ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. جمعی از انقلابیون 57 در بیانیه میگویند جمهوری اسلامی جز شرمساری چیزی باقی نگذاشته است. اختصاص دادن ساختمان دانشگاه ترکیه به زلزله زدگان تحصیل دانشجویان ایرانی را دشوار کرد. در جریان مسمومیت زنجیره‌ای دانش آموزان در قم، رسانه‌ها از یک نامه عجیب خبر دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. 112 نفر از انقلابیون که در جریان انقلاب سال 1357 مشارکت داشتند، با انتشار بیانیه نوشتند که جمهوری اسلامی با فضای خفقان آمیزی که ایجاد کرده، جز شرمساری از آنچه بر فرزندان این مرز و بوم می رود، چیزی باقی نگذاشته است. آنان پیروزی انقلاب 57 را پیروزی شیرین توصیف کردند که اکنون از آن فقط تلی از آرزوهای برباد رفته بر جای مانده. آنان نوشتند که جمهوری اسلامی کشور را به ورطه سقوط برده و استبدادی دیگر به کشور بازگردانیده، آن هم به نام دین و مذهب. فضل الله صلواتی، علیرضا ساقی، لطف الله میسمی، مرتضی الویری، حسین راغفر، مصطفی ایزدی و جلال جلالی زاده از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. دولت ترکیه تحصیل در ترم بهاری دانشگاه‌های این کشور را غیر حضوری اعلام کرد. دلیل این امر اختصاص دادن ساختمان تمام دانشگاه‌های ترکیه و خوابگاه‌های آنها به اسکان زلزله‌زدگان به موجب دستور رجب طیب اردوغان است. به دانشجویان ساکن خوابگاه ترکیه هم گفته شده که از خوابگاه ها بیرون بروند و اگر امکان بازگشت به کشور خود را ندارند، در خارج از خوابگاه برای خود مسکن اجاره کنند. دانشگاه‌های خصوصی ترکیه به صدها دانشجوی جدیدی که از ایران پذیرش گرفتند گفتند که در ایران بمانند و از طریق اینترنت تحصیلات خود را آغاز کنند. این در حالی است که شماری از آنها در هفته‌های اخیر وارد ترکیه شدند. زندگی بیش از 13 میلیون نفر در 10 استان ترکیه تحت تأثیر دو زلزله مهیب دوشنبه گذشته قرار گرفته است. در حالی که مسمومیت‌های زنجیره‌ای دانش آموزان مدارس قم همچنان ادامه دارد، رسانه‌ها از ارسال نامه عجیب از مهدی مصری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، در این رابطه خبر دادند. مهدی مصری در این نامه از مقام‌های استانداری قم خواسته تا در صورت بروز مسمومیت در مدارس استان از هوای آن محل و دمیدن بازدم دانش آموزان در کیسه‌های نایلون فریزر برای انجام آزمایش نمونه برداری شود. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم روز یکشنبه به خبرنگاران گفته بود که در این روز مجموعاً 37 دانش آموز که دائماً علائم مشکوک و به مسمومیت داشتند به مراکز درمانی منتقل شدند. خبرگزاری تسنیم روز دوشنبه به نقل از مسئولان مدرسه در قم از انتشار بوی شبیه نارنگی و پس از آن سرگیجه و بد شدن حال دانش آموزان خبر داده. اما امروز 13 فوریه 24 بهمن مصادف است با روز جهانی رادیو. رادیو همچنان پر مخاطب ترین رسانه در سطح جهان است. این توانایی منحصر به فرد است و با انواع تنوع مخاطب، رادیو هنوز می تواند به عنوان عرصه‌ای برای شنیدن و شنیده شدن همه صداها باشد. چه اون روزهایی که رادیوهای بزرگ و سنگین چوبی جایی مهم رو در خونه ها اشغال می کردند و چه امروز که فقط با یک کلیک به دنیایی از صداها وصل می شن. همکارم الهه روانشاد گزارشی در این مورد داره که با هم می شنویم.
اگر از شما پرسیده شود چیست آن که روزگاری به عظمت یک صندوق بود و اکنون در جیب جای می گیرد، مشکل می توانستید به فکر رادیو بیفتید. رادیو آنچه سازمان ملل متحد 11 سال است. از وقتی که روز 13 فوریه را به عنوان روز جهانی رادیو در تقویم خود قرار داده، هرگز از اینکه یک جایگاه ماندگار رسانه‌ای دارد کوتاه نیامده. یونسکو میگوید رادیو در برابر دیگر رسانه‌ها نه تنها میدان را خالی نکرده، بلکه گوی سبقت را نیز از آنها روبوده است. این بازوی علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل میگوید رادیو بهترین نقش را ایفا کرده و در خبررسانی‌ها و روشن کردن افکار عمومی در مورد مسائل مختلف از جمله در دوران پاندمی کرونا بی‌بدیل بوده است. یحیی کمالی پور، استاد ارشد ارتباطات و رسانه در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
برخلاف رسانه‌های نوشتاری و دیداری، رادیو همیشه و در همه جا با ماست. مثل دوست با وفا در شرایط خوب و بد در کنار ماست. به عنوان نمونه، در زلزله مرگبار و اسفبار ترکیه و سوریه و انهدام گیرنده های تلویزیونی و ماهواره‌ای، رادیو همچنان در کنار مردم است تا آنها را در کمک رسانی، آگاهی و همکاری یاری دهد. رادیو یک رسانه ماندگار و همیشگی است.
سادگی دسترسی به رادیو در همه جا و همه وقت آن را به یک امکان بهتر تبدیل کرده، چیزی که بسیاری بر آن اصرار دارند. نادر صدیقی، چهره ماندگار رادیو تلویزیون ملی ایران که تجربه هر دو رسانه دیداری و شنیداری را در کارنامه‌اش دارد، در گفتگو با ما:
این رسانه مهم که ادعی تصور می‌کردند با اومدن تلویزیون اهمیت و کاربرد خودش را از دست خواهد داد، خیلی زود به این اشتباهشون پی بردند. معتقدم انقلابی که رادیو در جهان ایجاد کرد هنوز ادامه داره و با پیشرفت تکنولوژی بر گستره نفوذ اون افسوده شده. از عمده‌ترین برتری‌های رادیو استفاده اون در هر شرایطی، به ویژه در شرایط اضطراری مثل حوادث طبیعی مانند زمین لرزه، سیل، طوفان، در ایالت‌های حادثه خیز آمریکا مانند کالیفرنیا یا فلوریدا، سازمان‌های دولتی در جزوه‌های آموزشی به مردم توصیه می‌کنند که همواره یک رادیوی ترانزیستوری و باتری‌های لازم رو جزو وسایل ضروری اولیه قرار بدن. در منزل، در دکون بقالی، هنگام رانندگی، در کارگاه‌های صنعتی، موقع کشاورزی و حتی این روزها با تلفن همراه موقع قدم زدن میتونین از رادیو بهره‌مند بشین. در گذشته من خودم شاهد بودم که یک کشاورز به هنگام شخم زدن رادیوی ترانزیستوریش رو به شاخ گاوش آویزون کرده بود و به رادیوی محلی گوش می‌کرد. این نشانه بی‌بدیلی از کاربرد رادیوست.
حالا پادکست ها که برنامه های ضبط شده و آماده برای گوش کردن هستند که پس از دانلود هر کجا می شود آن را به راحتی آفلاین گوش کرد، به رقابت با رادیو آمدند، اما به رغم محبوبیت هنوز نتوانستند پخش زنده رادیویی را به حاشیه برانند. از فرشید منافی، صدا پیشه، هنر پیشه و همچنین تهیه کننده و مجری در رادیو فردا می شنویم.
خب چرا رادیو بی بدیله؟ و آیا اصلا بی بدیله یا دیگه این نظریه به خاطره ها پیوسته؟ از نظر من به عنوان یک رادیویی و کسی که عاشق رادیو سال هاست، بله، رادیو هنوز و همچنان بی بدیله، چون رادیو یعنی صدا، یعنی قدرت تخیل، رادیو یعنی موسیقی، یعنی نوازش گوش. میدونم الان خب دور و برمون تصویرها همه جا رو قبضه کرده، اما هر تصویری اولا نیاز به تماشا کردن داره که باید بشینی، وقت بذاری و ببینی اون چیزی رو که از ابتدا تا انتها و ثانیه به ثانیهش رو برای شما قبلا کسانی با تخیل خودشون به تصویر کشیدن و شما دیگه هیچ حق انتخابی جز دیدن و پذیرفتن اون تصاویر نداری، حتی اگه اشتباه باشه یا دروغ باشه. صدا رو اما در هر حالی که باشی میتونی بشنوی. رادیو رو، کلام رو و موسیقی رو میتونی گوش کنی و همزمان بهترین تصویری که میخوای رو تخیل کنی و براش بسازی. پس از نظر من صدا هیچ وقت دروغ نمیگه و رادیو هنوز ارزونه، هنوز ساده است، هنوز رو راسته و رادیو هنوز و همیشه بی‌ریاست.
اختراع رادیو نتیجه زحمات و پژوهش‌های دانشمندان بسیاری بود، اما مارکونی آن را در نهایت به سامان رساند و در سال 1910 میلادی، 113 سال پیش، همراه با کارل فردیناند براون جایزه نوبل در رشته فیزیک را دریافت کرد. مارکونی در سال 1896، یعنی 14 سال پیش از جایزه نوبل، اختراع خود را به ثبت رسانده بود. در سال 1920 میلادی، 103 سال پیش، اولین پخش رادیویی در آرژانتین و سپس در آمریکا در دیترویت آغاز شد. دیترویت به اولین رادیوی خبری جهان بدل شد و بعدها یکی یکی کشورهای جهان به آن پیوستند. در ایران اولین رادیوی دولتی در اردیبهشت 1319 به نام رادیو تهران تأسیس شد، اما بعدها به رادیو ایران تغییر نام داد. این در حالی است که رادیو نفت ملی که متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود و صدایش در بسیاری از نقاط ایران و حتی عراق شنیده میشد، سالها پیش از آن کار خود را آغاز کرده بود. رادیو ایران به دلیل اجرای برنامه‌های متنوع، گویندگان توانمند، سرگرمی‌های بسیارش از گل‌های جاویدان، گل‌های رنگارنگ، گل‌های صحرایی، گل‌های تازه و برگ سبز برای ارائه کارهای پرارزش اسطوره‌های موسیقی و آواز ایران گرفته تا برنامه‌های جذاب دیگر که در زمان خود یک به یک چشمگیر بودند، نرم نرمک به یک دستگاه جذاب برای مردم بدل شد و به ویژه روزهای جمعه همه خانواده‌ها دور آنچه که به صندوقی میماند حلقه میزدند.
رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل.
ارادتمند جانی دالر.
یکی بود یکی نبود.
باشه توستم چک اول از همه یه خود آت علک کرده میخوای که آت های جبه جد رو که تای قوطی مونده بیار اینو مصرف کنی که به دیگه ها هست قدره با
شنوندگان عزیز، 10 ثانیه به تحلیل سال نو مانده است. آغاز سال 1344 شمسی، سال خوشی و کامرانی و سعادت ملت ایران.
یحیی کمالی پور، استاد رسانه و ارتباطات.
یادم رادیوهای اون موقع خیلی بزرگ بودن. یادم اولین رادیوهایی که اومد به بازار اون دار رادیو آندریا بود که یه باتری داشت، باتریش به اندازه یه باتری اتومبیل بود. مستلزم این بود که سیم بکشیم از این ور خونه به اون ور خونه تا بتونیم موج کوتاه و خوب بگیریم. من اصلا با رادیو بزرگ شدم و در حقیقت زندگی من از همون اول پا به پای این رسانه رقم خورده و من همه این مراحل رو به چشم خودم دیدم.
با انقلاب 57 رادیو و تلویزیون ملی ایران تغییر نام و به طور کامل تغییر ماهیت داد و این بار در ایران به دستگاهی نه برای جذب که برای دفع شنوندگان بدل شد و ایرانیان برای کسب اخبار موثق و بیروتوش به رادیوهای فارسی زبان خارج از کشور پناه بردند تا از اخبار تحریف شده رادیوی دولتی جمهوری اسلامی دوری کنند و به اخبار واقعی و بدون سانسور دسترسی یابند.
Savaş araçlarından bahsediyoruz. Dünyanın kaderini
گزارش اله روانشاد رو شنیدید در مورد روز جهانی رادیو.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
به دنبال دعوت نشدن مقام‌هایی از جمهوری اسلامی به کنفرانس امنیتی مونیخ، وزارت خارجه ایران از دولت آلمان انتقاد کرد. پیشتر مدیر اجلاس گفته بود که این اجلاس نباید دیگر به محلی برای تبلیغات حکومت‌های خودکامه تبدیل شود و به جای نمایندگان روسیه و جمهوری اسلامی ایران، هیئت‌هایی از مخالفان این حکومت‌ها دعوت شده است. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونین با شماره تلفن 2042-02-2112-2113 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.